بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله ما موفق بودیم در این حدود 15 شبی که در این حسینیه که به نام حجت ابن الحسن هست، در هیئتی که به نام امام زمانه، پیرامون القاب امام زمان صحبت کنیم. هر شب یکی از القاب امام عصر رو مورد گفتگو قرار دادیم. یک شب گفتیم امام زمان شریک القرآنن، مفصل توضیح دادیم. یک شب گفتیم حضرت قیاس المستر است. یک شب گفتیم حضرت اشرف الناسند. یک شب مفصل پیرامون لقب کریم الناسی امام زمان صحبت کردیم. یک شب گفتیم حضرت عامر هستند، معنای عامر رو گفتیم، توضیح دادیم. یک شب پیرامون این صحبت کردیم که امام زمان مبطل و کل باطل هستند. یک شب گفتیم حضرت کثیر الدعان. یک شب گفتیم امام زمان ناشر العدلن. یک شب گفتیم رب الارزن. یک شب عرض کردیم که امام از اترید الوحید هستن. یک شب مفصلن پیرامون لقب معدن العلومی امام زمان صحبت کردیم، تا رسیدیم به دیشب پیرامون لقب وعد اللهی امام زمان صحبت کردیم. گفتیم یعنی چی که امام زمان وعده تضمین شده خدا هستن، که مطالب دیشب عرض شد که انشالله شب اول قبر اگه از ما پرسیدن چی دارید، بگیم ما که دستمون خالیه، اما به این دلمون خوشه که در ماه مبارک رمضان سال 1397 به این روایت عمل کردیم که پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه، این مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره امام زمانشو نشناسه انگار به مرگ جاهلیت مرده. ما که دستمون خالیه، ولی دلمون خوشه که 15 شب فقط پیرامون امام زمان صحبت کردیم. حکومت امام زمان قبل ظهور، القاب امام زمان، ویژگی‌های خود امام زمان، و امشب میرسیم به آخرین لقب امام زمان، که ای کاش به جای 15 شب ما 182 شب برنامه داشتیم، چون القاب امام زمان 182 تاست. من هر شب یکی رو میگفتم که این 182 تا تموم بشه، که ولی خب متاسفانه مجال نداریم، فرصت نداریم، و رسیدیم فقط 15 تا از 182 لقب امام زمان رو عرض کنیم. اما آخرین لقبی که امشب بهش اشاره میکنیم اینه که امام زمان الصابر و شکور هستن. حضرت الصابر و شکور، یعنی صابر شکرگزار. این لقب رو امام صادق علیه السلام به پسرشون امام زمان خطاب کردن در دعای غیبت. یه دعایی از امام صادق رسیده که فرمودن در زمان غیبت پسر ما مهدی بخونید. در توصیف فرزندشون امام صادق میفرمایند که به درستی که او الصابر و شکور هست، یعنی بسیار شکیوا و بسیار سپاسگزاره. حالا اجازه بدید من اول یه چند دقیقه پیرامون صبر حضرت صحبت کنم، چون الصابر و شکوره، دو تا لقب میشه، بعد برسیم سراغ مطلب شکور بودن امام زمان. صبر امام زمان، عزیزان میدونید یکی از صبورترین ائمه ما که بسی رنج برد، به خصوص از بعد کربلا، امام سجاد علیه السلام بود. 40 سال بعد عاشورا زین العابدین گریه کردن و هم دوره بودن با پادشاهانی که واقعا فرومایه بودن، با پادشاهانی که واقعا پست بودن و دیوانه و خونخوار. آقا دلیلتون به چیه که شما میگید امام سجاد علیه السلام اینقدر صبور بودن؟ دلیلم اینه که سنیون شیعه نوشتن که پیغمبر اکرم یک شب در خواب دیدن که حدود 30 تا بوزینه بچه میمون از منبر مبارک پیغمبر بالا میرن. کی این خوابو دید؟ پیغمبر اکرم. 30 تا بوزینه بچه میمون از منبر پیغمبر دارن میرن بالا، میان پایین. پیغمبر اکرم، سنی و شیعه نوشتن، اونقدر بعد دیدن این خواب ناراحت بودن که دیگه سنی و شیعه نوشتن تا زمان رحلت آقا رسول الله و شهادت حضرت پیغمبر کسی لبخند رو صورت پیغمبر ندید. ایشون به قدری غم زده و افسرده شدن که دیگه کسی خنده ای از آقا رسول الله ندید، در حالی که پیغمبر همیشه لبخند رو لبشون بود. از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمود دیشب یه همچین خوابی دیدم، خواب دیدم 30 تا بچه میمون رفتن رو منبر من و بر منبر من تکیه دادن. آقا اگه جسارت نباشه میشه تعبیرش رو بگید؟ حضرت فرمود تعبیرش اینه: یه روزی خواهد آمد که بنی مروان، بنی مروان که میدونید بنی مروانی هم از آل امیه هستن دیگه، از بنی امیه هستن لعنت الله علیهم اجمعین، خیلی آدم های صفاکی بودن، خیلی آدم های دلسنگ و قسی القلبی بودن. پیغمبر فرمود وقتی آل مروان مردانشون به 30 نفر رسید، اینا به خلافت میرسن و این جماعت خونخوار بر منبر من تکیه میدن. عرض کردم سنی و شیعه میگن پیغمبر بعد اون خواب دیگه لبخند نزد. میخوام اینو بگم، پیغمبر فقط خوابشو دید که بنی مروان میخوان بر منبرشون تکیه بدن. امام سجاد 40 سال با این بنی مروان و بنی امیه هم دوره بود. لذا از این جهت عرض میکنم امام سجاد علیه السلام از صبورترین ائمه ما هستند. یا در زندگی بقیه اهل بیت شما نگاه کنید، کاری کرد مأمون و رشید ملعون با امام رضا علیه السلام. آخه میرفت تو خطبه های نماز جمعه خود امام رضا رو هم به زور می آورد. یه جسارت هایی میکرد به اهل بیت و به جد علی ابن موسی رضا حضرت مولا الموحدین امیرالمومنین که خادم امام رضا، میگه نماز جمعه که تموم شد علی ابن موسی رضا که میومد خونه، خادم حضرت میگه آقا هنوز لباسشون رو در نیاورده بودن، دو تا دستشون رو میبردن بالا میگفتن خدایا دیگه مرگ منو برسون، منو خلاص کن از دست این مأمون، از دست این مأمون ملعون. دقت بفرمایید ببینید چقدر اهل بیت رو اذیت کردن و اهل بیت بسی رنج بردن. حالا ببینید امام زمان حجت ابن الحسن که از صابر و شکور، او دیگه چقدر صبور بوده. چرا؟ چون تمام این جنایات حضرت در طول عصرها و نسلهای مختلف دیده. شما حساب کنید از سال 250 تا انقراض حکومت بن العباس حدود 300 سال طول کشید. امام زمان با تمام حاکمانی که در این 300 سال بودن حضرت هم دوره بودن. تازه بعد بنی عباس تا الان اگر اشتباه نکنم حدود مثلا 850-900 سال داره میگذره از انقراض بنی عباس تا الان. امام زمان با چه پادشاهان ظالمی هم دوره بوده، چه افراد دیوانه خونخوار دزد در این 900 سال بر دنیا حکومت کردن در قطعه قطعه این کره زمین و امام زمان این جماعت رو دیده. کثیف‌ترین آدم ها الان، یعنی من ثابت میکنم ها، مستندم ثابت میکنم که کثیف‌ترین و خبیث‌ترین و عرض میشود که جنایتکارترین مردم در طول تاریخ بشریت همین الان دارن زندگی میکنن. کجا؟ کسانی که به خودشون میگن خادم حرمین شریفین، یعنی آل سعود و وهابیا، به شدت آدم های نجس و کذیبی هستن. اینا الان کجا رو به دست گرفتن؟ مکه دست ایناست، کعبه دست ایناست. آیا امام زمان دلخون نمیخورد دست آل سعود، از دست آل خریفه یا اون پادشاه اردن یا اون ندام کیکایی که تو مصر هستن؟ کثیف‌ترین آدم ها هم دوره بودن با حجت ابن الحسن، مثل قذافی، مثل صدام، مثل هیتلر، مثل اون ملک فهد، دزدها و مستکبران جهانی در کل دنیا. تازه اینا که مال این خاورمیانن، اروپا بماند، دوزهایی که در اروپا هستن اونا بماند. همین جرثومه، همین چیه این دیوانه که تاجری که یکی دو سال رئیس جمهور آمریکا شده، همین ترام، این از دیوانه ترین آدم هایی که حتی روانشناس های بزرگ آمریکا هم اذعان کردن که ایشون روانیه، ایشون دیوانه است. کار دنیا به کجا رسیده که چه دیوانه هایی میان به دنیا سلطنت میکنن؟ چه این ترامپ دیوونه، چه اونایی که ادعای رئیس جمهوری با کلاسی و خیلی ورژن با کلاس بودن، مثل اون کلینتون و مثل اوباما. اوباما که اصلا خود آمریکایی ها هم قبول دارن بچه حرامه، نه فقط حرف ما مسلمان هاست، که یک مسلمان سنی سیاه‌پوست هم بوده از آفریقا بلند میشه میاد آمریکا با یک زن ارتباط برقرار میکنه، محصولشون میشه اوباما. مسلمان هم بوده باباش، خودم اسم گوشه حسین باراک اوباما. متاسفانه خدمت شما، حالا سنی بوده خونم دیگه، حالا ما که از جماعت ولایت امیرالمومنین هر چی خارج باشه که دیگه معلومه همچین جنایتی هم ازش سر میزنه، چون بدتر از زنا کردن چه گناهیه؟ تخلف از ولایت امیرالمومنین، خروج از ولایت مولاست. خدمت شما عرض می‌شود که اینو می‌خواستم عرض کنم. حالا ببینید امام زمان با چه پادشاهانی در کل دنیا هم دوره بودن و خیلی سخته. من یه چیزی میگم شما چیزی میشنوید، این که صاحب دنیا باشی، سلطان جهان باشی، امیر هستی باشی، ولی با چشم خودت ببینی فاسدترین افراد دارن در دنیا حکومت میکنن. همین الان شیعیانی که دارن کشته میشن در بحرین، در یمن، در افغانستان، در عراق، در سوریه، خدا میدونه برای کشته شدن هر کدومشون امام زمان چه خون دلی حضرت میخورن. لذا حضرت ولیعصر صابرترین مردمن، صبورترین مردم هستن، با وجودی که پناه و پناهگاه مردم هستن، ولی میبینید شیعیان و مردم در کل دنیا گرفتار هستن. مثال بزنم، مثل کسی که استاد مثلا درجه یک به نام یه دانشگاهیه، بعد ایشونو بیرونش کنن. شما خودتو فرض کن، استاد درجه یک دانشگاه هستی، شما رو بیرون کنن توی یه اتاق بندازن، میگن از این اتاق بیرون هم نیا، همونجا بمون. بعد بردارن یه چهار تا آدم مثلا استاد که چه عرض کنم پلشت جعلق بی سواد رو بیارن تو کلاس ها تدریس کنن به دانشجویان. چقدر به شما سنگین تموم میشه این حرف. میگه اونا که هیچی بارشون نیست، بی سواد رو برشی داری به تدریس بکنه. خاک بر فرق من و تمثیل من، مجبورم مثال رو بزنم. یه چیزی شبیه این در قصه امام زمانه. حضرت حجت ابن الحسن صاحب همه هستی باشن، ناجر العدل باشن، پرچم هدایت حقیقی، پرچم عدل حقیقی رو ایشون میخوان در دنیا مستقر کنن. اون وقت میگه قطعه قطعه دنیا دست کسانیه که واقعا آدم های دیوانه، خونخوار، سفاک و جنایتکار. لذا خیلی سخته و ما شیعیان به این لقب امام زمان خیلی خیلی نسبت به بقیه القاب دیگه کمتر حواسمون هست که حضرت چقدر صبورن. از صابر و شکور. خدایا به صبوری و به صابری امام زمان قسمت میدیم، غم و غصه و ناراحتی رو از دل نازنین حضرت برطرف کن. خب این یه لقب گفتیم، از صابر و شکور. امام زمان غیر از این که صبور هستن، شاکر هم هستن، یعنی شکرگزار. ملاحظه کردی در قرآن خداوند میفرماید کمن، بسیار بسیار کم، به تعبیر قرآن قلیل، کمن از بندگان من، خدا در قرآن میگیره که شکور باشن. چرا؟ چون بیشتر مخلوقات خدا، چند میلیارد آدم داریم، حدود 7-8 میلیارد با کم و بیشش، اکثرا کافرن، اکثرا اسلام قبول ندارن، یه تعارف که نداریم که، اکثریت کافرن. مسلمان هاشون هم اکثرا کفورن، یعنی کفران نعمت میکنن. کفران نعمت هم فقط به این نیست که شما به زبونی بگی مثلا این چه خداییه، نمیدونم دریوری بگی، نستجیرو بالله. بعضی وقتا افراد هستن با عملشون کفران نعمت میکنن. امام صادق فرمود بعضی ها با اسراف کفران نعمت میکنن، بعضی ها با گناه کفران نعمت میکنن. بله، کفران نعمت فقط به کفر گفتن و به زبون خدمت شما عرض میشود که به زبون آوردن کفر نیست که، بعضی وقتا با عمل کفران نعمت میکنن. مثال بزنم، واقعا خدا نعمتی به من و شما، حالا جدای بحث نعمات معنوی مثل حجت ابن الحسن و روزه و امام حسین، اونا جا خود داره، تو مسائل دنیایی واقعا نعمتی بالاتر از نعمت پدر و مادر داده؟ واقعا نداده دیگه، تعارف که نداریم که. بیچاره است کسی که برگرده بگه نه، نعمتی بالاتر از نعمت مادر هست، نعمت پدر هست. او وقتی که پدر یا مادرش رو از دست داد تازه میفهمه اونا چه گنجی بودن. حالا میخوام اینو عرض کنم، بین و بین اللهی، آخه شکر نعمت مادر اینه که واقعا مثلا میگم مادر من تو خونه مریض باشه، نیاز مراقبت داشته باشه، من بلند شم برم پی کارم، این میشه کفران نعمت. در حالی که الان من باید بمونم از مادرم مراقبت کنم، بلند شم رفتم مثلا روزه، در حالی که خبر ندارم روزه رفتن من کفران نعمته. باورتون میشه یک مادری بود که به من زنگ زد گفت من از درد چایی نمیتونم بریزم برای خودم، نمیتونم مثلا تا آشپزخونه برم. اون وقت پسر من مدام تو حرم حضرت معصومه داره زیارت جامع کبیره میخوره، میخونه، بخوره تو سر من، در از زیارت جامع کبیره داره میخوره، نه اینکه میخونه، چون داره از بینش میبردش، بخوره تو سر من این عبادت. اینا کفران نعمت دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ مرتضی علم الهدا. عاشق مرتضی یکی از اولیای خدا بود، از وعاظ درجه یک، متقی متقی در شهر مشهد. واقعا اگه ایشون تقوا داشت که هیچی دیگه، ما کلا اوتیم، ما واقعا دور از غافلیم. اگه اینا تقوا داشتن ما که پرت پرتیم. دقت بفرمایید، عاشق مرتضی میفهمود من یک شب، خب ایشون در اوائل جوانیش، در اوائل نوجوانیش، آقا هر کی به هر کجا رسید از دوره نوجوانی جوانیش بود، باور کنید در دورانی که طرف در کمپوت شهوته، در عنفوان جوانیه، راحت میتونه چشرونی کنه، راحت میتونه سهل الوصول ترین گناه ها رو انجام بده، اون موقع اگه بتونه پاک دامنی کنه واقعا خیلی سوگلی چشم امام زمان میشه. ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگار، هرچی هست تو جوانیه. خب عاشق مرتضی میگه من از همون جوانی مقید بودم که قبل نماز صبح برم تا حرم امام رضا علیه السلام، نماز شبم رو بخونم و یه چند دقیقه با خدا حرف بزنم و همیشه هم برای هر شب، نه همیشه، هر شب برای رفتن به حرم امام رضا میگه از بابام اجازه میگرفتم، در حالی که باباش هم میدونست داره راست میگه، اصلا مشخصه دیگه، پدر مادر بچه رو میشناسن دیگه، مشخصه راست میگه. با وجودی که باباش میدونست این بچه داره میره حرم امام رضا به قصد نماز شب میره، اما باز هر شب ادب میکرد میپرسید، میگو پدر جان اجازه میدید که بنده برم در حرم امام رضا علیه السلام نماز شب بخونم بیام، نماز صبح بخونم بیام؟ اجازه میگرفت. الان جوونا و نوجوونا امروزی اجازه نمیگیرن که هیچی، تازه باباها ازشون میپرسن کجا میری. خیلی بدا قبل از اینکه تو بگی بابا بپرسه کجا میری، الان چی جواب میدن؟ مؤمنامون قبرستون که نمیرم، دارم میرم هیئت. دیالوگ های جوونای امروزی، دارم میرم هیئت. یه هیئت هم که میریم اینا گیر میدن، خاک به سرت کنن. هیئت اصلی مقابلت نشسته، یعنی پدرت مادرت. اون وقت میگه قبرستون که نمیرم. یه نوجوانی تو همین شبای ماه مبارک رمضان فکر کنم من تو جلسه نشسته باشه، به من میگه حاج آقا من از هیئت میرم خونه بابام گیر میده. بابا به هیئت دیگه چرا گیر میدن؟ میگن کجا بودی؟ میگم بابا خب من جایی ندارم برم. میگم خب بنده خدا، خب دوستت داره، داره ازت میپرسه، دوستت داره، اگه ازت نپرسید و به تو توجهی نکرد و براش مهم نبود که کی میری کی میای، خب دوستت نداره. و آب پاکی رو دستت بریزم، اگه پیش پدر اهمیت داشته باشی پیش حجت ابن الحسن اهمیت داری، اگه پیش امام زمان پیش پدرت اهمیت نداشته باشی و ارزش نداشته باشی که پیش امام زمان هم 2000 ارزش نداری. پس انقدر ناراحت نباش اگه بابات ازت میپرسه که کجا بودی. والا بماند که بعضی اصلا دروغ هم میگن. یه مادر یه آرومن زنگ زد گفت آقا چرا بچه‌م نمیاد خونه؟ گفتم مگه من مسئول فرزند شما هستم؟ گفت نه، گفت ما امروز میریم هیئت حاج آقا شمس و دینا، بعدش هم با فلانی میخوام بریم حرم. گفتم اصلا پسر شما من نمیشناسم، حتی اسم بود. گفت فلانی. گفتم اصلا والله من نمیشناسمش. بعد انکش شد که بچه‌ش هر شب میرفته قبر خونه به اسم من که ما بریم جلسه حاج آقا شمس و دینا، هر شب هم قبر خونه بوده. حالا بعد بنده های خدا فهم میکنن داره عرفان دود میکنه، معنویت داره دود میکنه، آن سخنرانی ها رو اونجا گوش میده. پناه بریم خدا. اینو میخواستم ارسونم. مرحوم عاشق مرتضی علم الهدا با وجودی که میدونست باباش اجازه میده، اما باز هر شب میپرسید که بابا اجازه میدید برم حرم؟ آقا اونا پدرداری کردن، ما که گن زدیم، تعارف نداریم، گن زدیم ما، پدرداری اینا کردن. حالا طولش ندم. عاشق مرتضی میگه یه شب از بابام پرسیدم که بابا اجازه میدید من برم حرم؟ بابام نگفت نرو، نگفتم که برو، هیچ کدومو نگفت. با دستشون پدرم یه اینجوری کردن انگار مثلا همچین رقبتی نداشتن. اصلا من نگفت نرو، اگه میگفت نرو که میگفتن رو تخم چشام. اما از اونور خب دل ما گیر حرم امام رضا است دیگه، ما هر شب کبوتر جلدشیم اونجا نماز شب. دیدم بابام با دست یه مثلا حالت اشاره کرد، یعنی میخوای برو میخوای نرو، یعنی نرو دیگه. ولی من دوزاری نیفتاد. عزیزم وقتی مثلا به مادرت میگی مادر اجازه میدی اونجا برم یا نه، سرشو میندازه پایین میگه والا چه عرض کنم، یعنی نرو، زرنگ باش. وقتی که تر ماه به امام حسین گفت آقا الان میرم برمیگردم زود میام، یه کاری دارم کوفه الان میام، امام حسین علیه السلام فرمود باشه فقط زود برگرد، یعنی نرو اصلا. وقتی امام حسین فهمون تر ماه میترسم دیر بشه، یعنی اصلا نرو. چقدر خوب آدم میزن آکیوش بالا باشه. شیعه باید زرنگ باشه، المؤمن و کیس، مؤمن باید زرنگ باشه، کد رو هوا بگیره. پدرش نگفت نرو، فقط یه دستی تکون داد گفت حالا خودت میدونی. عاشق مرتضی میگه ما فکر کردیم حالا بابامون راضیه، رفتیم حرمون شب. خب میگه رفتم حرم امام رضا، شروع کردم نماز شب خوندن، دقیقاً برخلاف شب‌های دیگه، نه اشکی، نه حالی، نه سوزی. دیدی بعضی وقتا روزه میای دور و بریاد همه گور گرفتن دارن آتیش میگیرن، تو هر کاری میکنی اصلا مثل ماست، اصلا تو یه عالم دیگه هستی، یعنی تو هپروت هپروت. خدایا من همون بودم که هر شب میخواستم میگم الله اکبر مثل ابر بهار گریه میکردم. میگه یه مرتبه دوزاریم افتاد، فهمیدم نباید میومدم، دوزاریم افتاد. عاشق مرتضی از اون شب تا 40 سال هر جا منبر میرفتن آخر منبراشون به مردم میگفت دستتون رو بیارید بالا، مردم بگید الهی علف. مردم که الهی علف میگفتن، عاشق مرتضی لای اون الهی علف ها میگفت 10 تا الهی علف میگرفتم به خاطر خودم و به خاطر نماز شبی که اون شب خوندم، الهی علف به خاطر نماز شبی که خوندم، داد میزدم. حالا خود عاشق مرتضی فوت کرده، پسراش تو مشهد دارن یه همچی کاری میکنن، دستور باباشون بوده که خدا بابا رو ما رو ببخش به خاطر نماز شبی که معلوم نبود باباش راضیه یا نه، معلوم نبود راضیه یا نه، خدا به خاطر اون نماز شب ما رو ببخش. جوونا به خدا گاهی وقتا بمونی خونه از صدها حرم و هیئت، از صدها جمکران و کربلا رفتن والله ثوابش بیشتره. من 7-8 سال پیش یه شاگردی داشتم، خدا شاهده، یعنی نگاش میکردی میگفتی امامزاده است، امامزاده است، یعنی همچین مثلا سرشم همیشه پایین بود و میخواست حرم بره غسل زیارت میکرد، بعد میرفت تو حرم زیارت جامع کبیره میخون، امیرالله میخون، ایستاده عاشورا میخون با صد لعن و صد سلام. 7-8 سال پیش بعد ما دیگه فهم میکردیم بابا این تای تقواست دیگه. یه روز مادرش من زنگ زد گفت آقا چیز به شما بگم، گفت پسرم، گفتم به به پسر نگو، آقا بگو، شاخ شمشاد بگو. یه آهی کشید گفت چی دارید میگید؟ ایشون روزی نیست که زشترین و رکیکترین حرفا رو به من و پدرش نزنه. عجب، زشترین حرفا و رکیکترین حرفا به پدر و مادرش. آقا زد و همون شب تو جلسه هیئتی بود دیدمش، بعد یه صداش کردم اینجوری سرش هم کج بود و یقش هم شیش خفله کرده بود و گفتم که کجا بودی؟ دیر اومدی؟ یاد گفت ها چه حرم بودم. گفتم به به چی خوندی امشب تو حرم؟ گفت ریا نشه، امشب کل ابو حمزه سومالی رو خوندم. گفتم به به ابو حمزه سومالی. یواش درش گوشش گفتم، گفتم اون موقعی که داشتی ابو حمزه سومالی رو میخوندی صدای ملائکه رو نشنیدی؟ گفت نه، مگه ملائکه آدم حرف میزنه؟ گفتم بله، پس هنوز گوشت متاسفانه به اون مراحل نرسیده که صدای ملائکه رو بشنوی. گفت به نظر شما چی میگن؟ گفتم من میدونم چی میگن. گفت مگه شما اونجا بودی؟ گفتم نبودم ولی مطمئنم چی گفتن در گوشت. گفتن چی گفتن؟ چی گفتن ملائکه؟ گفتم هیچی، ملائکه یواش اومدن موقعی که داشتی ابو حمزه سومالی میخوندی و گریه میکردی، آروم در گوشت گفتن لندور بزنه به کمرت ابو حمزه سومالی. چه دعا خوندنی؟ لندور بزنه، آه گوشت مشکل داری نه نمیشنوه. گفت چی داری میگی؟ بودم بله. گفتم زشترین حرفا رو پدر مادرت میزنی، بعد میای در خونه اهل بیت میگی چرا اهل بیت محل نمیدن. بعضی وقتا یه چایی برای پدر مادرت بریزی والله اهل بیت علیهم السلام بیشتر راضین تا بیافیم تو یه سری سیر و سلوکای مصنوعی تصنعی علکی. چرا ما این همه ذکر دعا حاجت جواب نمیگیریم؟ گفت چون سوراخ دعا گم کرده ایم. شیپور برعکس گرفتی، یا آقای شیپور برعکس گرفته بود ای فوت میکرد. میگم مگه نمیگید فوت کنه صدا میده؟ گفتن چرا. خب چرا صدا نمیده؟ گفتن عمو جون برعکس گرفتی، سوراخ دعا رو گم کردی، برعکس از اون بر فوت کن. لذا بعضی وقتا کفران نعمت به زبون نیست، به عمله. حالا خدا به ما یه لطفی کرده، عزیزان متأهل که تو جلسه هستید، یه همسر مؤمنه خدا به شما داده که خیانت بهت نمیکنه. این بالاترین لطف خداست. میدونی من چقدر از این پرونده ها میاد پیشم مشاور، از این آقایونی که برمیگردن میگن فلانی مثلا تلفن خونه رو شنود کردیم، دیدیم زن ما با یه مرد در ارتباطه، چی کار کنم؟ این میخواد بشه مادر بچه های من؟ برید خدا رو 100,000 مرتبه شکر کنید. خواهرایی که صدا میشنوید، اگه همسر مؤمن دارید و اهل روزه است، چشمش پاکه، گریه میکنه برای امام حسین، به شما خیانت نمیکنه، و آقایونی که خانومایی دارید که به شما خیانت نمیکنه، این لطف خداست، لطف حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. حالا که خدا به لطف کرده، تو هم بچسب کار، بچسب کار برای زن و بچت لقمه حلال بیار تا شاکر باشی نه کفور نعمت. خدا شده قبل ما رمضان یه خانومی من زنگ زد گفت حاجی به خدا همسرم تا صبح نماز و شب میخونه، اما نماز صبح که میخونه تا زور بگیره میخوابه. میگم بابا برو سر کار خرجی؟ میگه نه ما دیشب دیگه خیلی برحال در اللهم خور اللهم پف الان نمیتونم، دیشب خیلی زیگ گفتیم این حرفا نمیشه. میگه تا زور میگیره میخوابه، اصلا به فکر در آوردن خرجی نیست. عزیزم قربونت برم، شب بگیر بخواب، صبح برو دنبال کار، نمیخواد نماز شب بخونی. ببین چی دارم بهت میگم، شب آخر دارم معسل همه حرفام بهت میگم. خرجی حلال بیار، حکم مجاهد فی سبیل الله داری، حکم مجاهد فی سبیل الله داری. رفقا هر چیزی جای خودش نیکوست، هیئت رفتن جای خودش، روزه رفتن، حرم، نماز شب به جای خودش، خدمت به پدر و مادر، خدمت به خانواده، به خصوص عرض کردم والدین، 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 خدمت به اونا یه جایگاه دیگه داره. یه شخصی اومد پیش امام صادق گفت آقا من مادرم عجوزه شده، یعنی پیرزن شده، عاجز شده، زمینگیر شده، پاهاش هم کلن فلج شده، دندوناش هم کلن ریخته. کسی که دندوناش ریخته باشه چطوری میخواد غذا بخوره؟ اون زمانم که ایپلن نبود برن ایپلن بکنن که. تو دندون مصنوعی نبود که. میگفت آقا من خودم لقمه رو برمیدارم خیس میکنم، خورد میکنم با دستام، نرم نرمش میکنم تو دهان مادرم میذارم. اون موقع دستگاه مخلوط کنم نبوده که بگیم حالا راحت مثلا مخلوط، خودم با دستای خودم دونه دونه. بعد چند وقت بشیدم مادرم واجب الحجه، باید حج بره، حج براش واجبه. حتی نرفتم نیابت براش بگیرم، چون بعضیا نیابت میگیرن دیگه، پول میدن که بجاش میره. نیابتم نگرفتم، ننمو انداختم رو کول خودم، رو دوش خودم، بردمش منا و عرفات و طواف و این ور و اون ور. آیا من حق این مادر رو ادا کردم؟ حضرت فرمود حتی حق یک شب از عمر مادرت رو ادا نکردی، یک شب از عمر مادرت رو. نوجوونا جوونا، ما 15 شب تو این حسینیه فقط داریم در مورد امام زمان صحبت میکنیم. چکیده ی همه حرفام اینه، تو به والدینت خدمت کن، خود حجت ابن حسن سراغت میاد، خود امام زمان دیدنت میاد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید شیخ محمد تقی بافقی، از اون دونه درشتای امام زمانی، دست راست عاشق عبدالکریم آئری، مؤسس حوزه علمی قم، شهید بافقی. هر چی میخواست میرفت جمکران دو رکعت نماز میخون از امام زمان میگرفت. یه همچین ارتباطی با اعلی حضرت ولیعصر داشت، از اون امام زمانی ها بود. یه بار تو همین حرم حضرت معصومه، خب خادمی میکرد تو حرم بی بی حضرت معصومه، زن رضا شاه اومد، رضا خان زنش اومد با دخترش اشرف، اومدن با یه وضع خیلی بد، اوریان لخت با یه کت فقط اومدن، بعد با این چکمه‌های زنونه رفتن رو فرش حرم حضرت معصومه. انقدر شهید بافقی ناراحت شد، اومد جلو گفت خانم خجالت بکش، اینجا حرم حضرت زهراست، چون فرمودن آنچه که خدا به حرم حضرت زهرا سلام الله علیها میخواست بده، خدا همه رو داده به حضرت معصومه. خجالت بکش، با کفش اومدی رو فرش حرم بیبی، برید بیرون. زن رضاخان قلدرا اون انداختش بیرون، دخترش اشرف انداخت بیرون. اینا اومدن اولین کلانتری دم حرم زنگ زدن به همسرش، زن رضاخان به رضاخان، قضیه رو تعریف کرد. رضاخان برگشت گفت گوشی رو بده به همون رئیس کلانتری، اونم گرفت و گفتش که همین الان برید اون آقای بافقی رو تو حرم دستگیرش کنید، نگرش دارید تا من بیام. اون موقع با اون وسایل اتوبان نبود که اینجوری که از تهران تا قم می‌خواستی بخوای بیای 4-5 ساعت راه بودی. حرکت کرد اومد حرم حضرت معصومه، شهید محمد تقی بافقی این یار امام زمان و رضا خان قلدر گرفت، اینقدر با لگد زد به پهلوش که این بنده خدا فقط میگفت یا صاحب الزمان، و زیر لگد های رضا خان ایشون به شهادت رسید. بعدها البته ایشون مریض شد و زیر همون کتک ها تبعیدش کرد. الان شاه عبدالعظیم که برید کنار قبر حضرت عبدالعظیم حسنی، شهید محمد تقی بافقی اونجا دفنه. اینو میخوام عرض کنم، این شهید محمد تقی بافقی دقت بفرمایید، ایشون یه برادر داره در بافق یزد، نمیدونم رفتید یزد یا نه، واقعا دارالمؤمنینه، واقعا مردم امام حسینی داره. 100 کیلومتری این شهر یه شهری است به نام بافق، خیلی کوچولوئه، شاید کلا دو تا خیابون داشته باشه بافق یزد. خب یه امامزاده اونجا داره تو همین بافق یزد به نام امامزاده عبدالله، فرزند بلاواسطه آقا موسی بن جعفر، این برادر امام رضا علیه السلام. خب امامزاده عبدالله، کنار قبر امامزاده عبدالله یه قبریه روش نمیشه مزار مرحوم صاحب الزمانی. این چیه؟ داداش همون شهید بافقیه. دقت بفرمایید، داداش شهید بافقیه. وقتی آدم میره تعجب میکنه، میگه آقا اگه داداش شهید بافقیه چرا فامیل داداش بافقیه؟ نه همش مال بافقیه از بودن دیگه، پس چرا فامیلشون صاحب الزمانیه؟ چرا؟ از مردم خود بافقی است که بپرسی میگن عباس ایشون از امام زمان دم میزد که مردم فامیلشو یادشون رفته بود، همه میگفتن فلانی است، آقا صاحب زمانیه رو میگی. یعنی عباس دنبال بود که اسم امام زمان رو احیا بکنه. حتی یه کتابی هم پیرامون آقای مرحوم صاحب زمانی چاپ شده، کتابشو بخونید خیلی جالبه. مثلا یکی از کراماتش اینه، بچه کوچولوای تو شهر هر موقع ایشونو میدیدن هر چی میخواستن ایشون از جیبش در میورد میداد. شنیده میگن فلانی جیب جادویی داره؟ واقعا جیبش جادویی بود، از کرامات ایشون بود. قدیم هم که پوفیلا و نمیدونم چی توز و این چیزا نبود که. بعد شما میدن میگفتن عمو کشمش بده، میگفت چشم، دست میکرد تو جیبش کشمش میداد. یکی میگه آقا من پسته بده، میگفت چشم. همه چی هم داشت، یعنی جیبش واقعا جادویی بود، کرامات ایشون بود. بعد یه روز ایشون توی یه مجلسی نشسته بود، یه آدمی که سنش هم زیاد بود اومد با آیه صاحب الزمان شوخی کنه، گفت آقا امروز ما رو هم بچه فرض کن، یه انار به ما بده. اصلا فصل انارم نبود، چون گفت چش دست کرد و جیبش یه دونه انار داد. بغل دستش برگشت گفت آقا منم بچه‌ام، یه انار به من بده. گفت چشم، یه انارم به اون داد. نفر سوم، آقا منم، همینجون انار میداد. رسید به نفر دهم، گفت این جیب آخوندا ته نداره، خیلی بزرگه. مرحوم آقای صاحب از زمانی برگشت گفت که به خدا اگه این حرفو نمیزدی تا صبحم میگفتی انار بده، من میتونم انار میدادم، ولی گفتی دیگه نمیشه، فایده نداره. میخوام اینو عرض کنم خدمتون، این بزرگوار دقت بفرمایید، تو بافق مجتهد شد. تو بافقا یه شهر کوچولو که نه تا حالا عالمی اونجا رفته نه مجتهدی رفته، همونجا مجتهد شد، مجتهد به نام. بهشون گفتن که آقا شما چطوری مجتهد شدی؟ حتی اجتهادش آیت الله العظما بروجردی تایید کرده. چون فکر نکنن کرشی کرشی که بلند شد آقا ما هم مجتهدیم. حساب کتاب داره حوزه، باید یکی تاییدت بکنه تا بشی مجتهد. ازشون سوال کردن که آقا شما که کلن از بچگی تو شهر باف بودید، نه حوزه علمی قم دیدید، نه حوزه علمی نجف دیدید، نه حوزه علمی مشهد رو دیدید، این اجتهاد شما از کجاست؟ دقت کنین، همه رو گفتم برای این. گفت من با داداشم همون شهید محمد تقی بافقی، ما کلن دو برادر بودیم، نه خواهر دیگه داشتیم نه داداش دیگه. ما پدرمون فوت کرد، پدرمون فوت کرد، داداشم همون شهید محمد تقی بافقی، ایشون اومد قم، شد بازوی راست عاشق عبدالکریم حائلی، مؤسس حوزه علمیه. خب منم خواستم بیام، ولی با خودم گفتم بابا من که پدرم فوت کرده، مادرم هم پیره، عاجز زمینگیره. گفتم اگه منم بیام مادر پیرمون تنها میشه و کسی نیست به او برسه. ایستادم و همینجا در شهر بافق از حجت ابن الحسن در بافق بی استاد منو مجتهد کرد، بی استاد منو مجتهد کرد. یه شب گفتیم که از القاب امام زمان که حضرت معدن العلومن، جنجینه دانشن، آبشار علمن، آبشار علمن، میخوان علمشونو بدن اما کو دل پاک، کو دلی که ظرفیتشو داشته باشه. این که میگم تو به والدینت خدمت کن، خود امام زمان سراغت میاد، والله گزاف نمیگم. لذا شاکر بودن باید در عمل محقق بشه نه لفظ. دوستانی که دیر اومدید چی داریم میگیم؟ عرض کردیم امام زمان از صابر و شکورند و کل عمر مبارکشون ایشون بنده شکور خدا بودن. بهتر بگیم شاکرترین مردم حجت ابن الحسنن. چرا؟ چون 1185 سال امام زمان شکرن لله از دهان مبارکشون نیفتاده. و این نکته آخرم عرض کنم و بحثم رو جمع جور کنم تا یادم نرفته. رفقا ما دو نوع شاکر بودن داریم، یه شاکر بودن از خداست، یعنی تشکر از خداست، فرمودن یه تشکرم از مخلوقه. آقا از کیا باید تشکر کرد؟ فرمودن از اون کسی که به تو محبتی کرده باید ازش تشکر کنی. مادرایی که صدا میشنوید، از همین الان یه جوری بچه هاتون رو تربیت کنید از سر سفره غذا کنار رفتن از مادر تشکر کنه، از شما تشکر کنه. باید تربیتش کنید. اگر نکرد تشکر، یواشکی بعدن بهش بگید که فلانی اونجا مثلا تشکر نکردی. ها مرد باید از همسرش تشکر کنه. آقایونو که صدا میشنوید، غذا خوب بود، بد بود، کم بود، زیاد بود، بی نمک بود، شور بود، غذا که تموم شد میخوای بچت روحیه شکر بگیره، جلوی بچت از همسر تشکر کن تا این روحیه در وجودش مستقر بشه. لذا از این جهت که ما مأموریم به تشکر، این شب آخر بنده هم وظیفه دارم از همه خادمین جلسه، زحمتکشای جلسه، از بانی جلسه، چای ریز جلسه، جاروکشای جلسه، مهمونای جلسه امام زمان تشکر میکنم. ان شاءالله در مسیر نوکری اهل بیت علیهم السلام هممون ثابت قدم بمونیم و زیر سایه حضرت مهدی ان شاءالله سایتون مستدام باشه ان شاءالله.